أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عليكم السلام ورحمة الله. صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خیلی خوش آمدید. إن شاء الله که امیر المؤمنین عنایت ویژه‌ای به همه شما عزیزان داشته باشد. در ادامه مباحث نهج البلاغه رسیدیم به خطبه 157. خطبه 157 اون عنصر محوریش حول محور ایمان است. حضرت در این خطبه با گرایش ها و توجهات مختلفی ما را به تقوای الهی دعوت می کنند، همونطوری که در ابتداء جمله هم تیتر و عنوان را حث على التقوى نوشتن. سلام علیکم و رحمت الله. حث با سه نقطه به معنای برانگیختن و تشویق کردن. این خطبه برای تشویق به تقوا از امیر المؤمنین صادر شده. خطبه اون خطبه حضرت، ببینید هر خطیبی که میخواهد سخنرانی کند گفتار او یک خطبه ای دارد، یک خطابه ای دارد. خطبه اون چیزی است که حمد و ثناء الهی گفته میشه، خیلی ربطی به مستمعین نداره، از عالم بالا صحبت میکنن. خطابه اون چیزی است که در مورد مردم است، خطاب قرار میدهد مردم را. این خطبه فدکیه فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی دو خط خطبه دارد، ما بقی خطابه است. به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، اون دو خط خطبه حضرت زهرا او رو بدون استاد محال از فهمی. یعنی اگر کسی ادعا داره به تعبیر ایشون باید بیاد امتحان بده، چون اونجا یک کلمات بسیار بسیار بالایی دارن. حضرت الحمدلله الذی خلق الخلقه لا من شی، این جمله حضرت در خطبه فدکیه، خلق الخلقه لا من شی، این یک مطلب بسیار عمیق فلسفی است. حضرت ابتدا خطبه در خطبه 157 یک خط خطبه میخوانند، مابقی خطاب است. این خطبه هم خطبه بسیار بسیار نورانی و بابرکتی است. حضرت آقای رفیعی علی الدوام ابتداء تمام منبرهاشون با این جمله شروع می شود: الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره. حمد مختص به اون خدایی است که قرار داد حمد را مفتاح و کلیدی برای ذکر خودش. حمد مختص خدایی است که کلید تمام ذکرها و یادها را خود حمد قرار داد. حمد اون نقطه پروازی است که اگر به او اتصال پیدا کردیم، اگر به او رسیدیم، به ذکر میرسیم، به ذکر کثیر میرسیم، به یاد الهی نائل خواهیم شد. و سببا للمزید من فضله. حمد اون چی؟ اینها دیگه وصف خود حمدند. حمد مخصوص خدایی است که یک، حمد را کلید ذکر قرار داد. دو، حمد را سبب افزایش فضل خدا قرار داد. به تعبیر قرآن کریم لئن شکرتم لأزیدنکم. این حمد و شکر یک رابطه تنگاتنگی دارند. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگرچه لفظ شکر است، ولی شکر و حمد سر جاش. حالا اونهایی که اگر کسی خواست ببینه، ابتداء مجمع البیان مرحوم تبرسی، امین الاسلام تبرسی، اونجا راجع به لفظ حمد خیلی مفصل حرف میزنه. نوعا همه آقایون ابتداء تفسیر قرآن در سوره حمد همون ابتداء راجع به حمد صحبت کردن. حضرت فرمود صدا نمیرسه قطع. صدا برای شما هست یا خیر؟ بفرمایید. حضرت فرمود و سببا للمزید من فضله، حمد موجب ازدیاد فضل خدا می شود. اگر ما شکر کنیم خدا ازدیاد می کنند. این آیه قرآن هم مستحضرید دیگه، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم. سلام علیکم و رحمت الله. اگر شما شاکر باشید ما نعمت رو زیاد نمی کنیم، ما فضل رو زیاد نمی کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم، ما خودت رو بزرگ می کنیم. و اگر بزرگ شدی همه چیز برای تو میاد. ببینید امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو اون حکمت به جناب کمیل فرمود که آی کمیل ان هذه الغلوب اوئیتون فخیرها اوعاها. کمیل هر انسانی قلبش یک ظرفی است، هر کسی یک ظرفیتی داره. خب هر کسی ظرفیت داشت، ما در دنیا اینطوریم، وقتی که آب یک پارچ باشه و تعداد زیاد باشه برای هر کسی مقدار مشخص میریزیم، لیوان او رو پر نمی کنیم چون دارایی ما اندکه. ما اگر 4 فقیر آمد دم خونمون به هر کدام 1,000,000 نمیدیم، به هر کدام 10,000 تومان میدیم که جیبمون خالی نشه. ولی جیب خدا و کیف خدا تمام شدنی نیست، او ذخایرش و خزینش تمام شدنی نیست، انتهایی نداره. فرمود آنچه را که تو ظرف مهیا کنی من پر میکنم. تو هر ظرفی بیاری، اما خلاف حکمته که من ظرف تو را سرریز بریزه، این خلاف حکمته. تو قد و قوارت اندازت اینه که یه ماشین معمولی داشته باشی، ظرفیت ماشین بزرگتر نداری. من اگر ماشین بیشتر بهت دادم کار خلاف حکمت کردم، وگرنه برای من که مشکلی نیست، بیشترم بخوای بهت میده. تو ظرفت را بزرگ کن، ظرفیتت را بزرگ کن، من ظرف تو را پر میکنم. اگر من ظرف را پر نکنم من فضل ندارم، کرم ندارم، جود ندارم. اما اگر بیش از حد هم بریزم حکمت ندارم. من باید به اندازه ظرفیت تو بهت بدم. حالا ما میگیم خب چه کنیم ظرفیتمون بزرگ بشه، چه کنیم ازدیاد ظرفیت پیدا کنیم. امیرالمؤمنین فرمود سببا للمزید من فضله، تو اگر حمد و شکر کنی حمد و شکر موجب ازدیاد ظرفیت میشود. ظرف که بزرگ شد مظروف را خدا میریزد. رضا فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، تو اگر شکر کردی خودت بزرگ میشی، نفرمود نعمتت زیاد میشه. تو اگر بزرگ شدی نعمت 100% و قطعا خواهد آمد. مهم اینه که خودمون ظرفیتمون بزرگ بشه. و دلیلا علی آلائهی و عظمته، حمد مختص اون خداییست که حمد و شکر اون نشان دهنده آلاء اوست، نعمتهای اوست و نشان دهنده عظمت اوست. ببینید ما وقتی که نگاه میکنیم به این نعمتهایی که بهمون داده شده، اولا میفهمیم آلاء چیست. خدا نعمت داد دیگه، این سلامتی نعمت است، بچه سالم نعمت است، عقل و هوش نعمت است، در کلاس نهج البلاغه با نهج البلاغه با امیرالمؤمنین مأنوس شدن این نعمته. ابتداعا حمد ما را به نعمتها رهنمون است. یه عده‌ای که اهل حمد نیستند اینها لاجرم نعمتها را نمیبینند. شما میبینی یک انسان شاکری از 2 لقمه نان خشک هم لذت میبره، او رو نعمت میداند. اما یه انسانی که هیچ وقت ذهنش و زبانش به حمد گویا نشده، این شخص بالاترین نعمتها رو هم نمیبینه. حضرت فرمود تو اگر میخواهی نعمتها را ببینی شکر کن. شکر نعمت باعث میشود که نعمتها را ببینی اولا، دوما عظمت خدا را ببینی. تو وقتی که دیدی اینقدر نعمت رنگارنگ دورور تو ریخته، میفهمی او چه خدای عظیمی است که اینقدر نعمت خلق کرده، او چه خدای عظیمی است که بدون منت، بدون گروکشی همه اینها رو به ما داده. عظمت خدا را میشود از آثار خدا و از نعمتهای خدا به دست آورد. این یک خط، خط مهمی است. الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزید من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته. خب اینجا یه سوال پیش میاد به نظر شما عزیزان، اینو سوال میکنم جواب بدید. الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره یعنی چی؟ حمد خدا را که خود حمد را مفتاح ذکر قرار داد. حمد کلید ذکر است. این به چه معناست؟ حمد کلید ذکر است. صدا باز هم قطعه؟ اگر کسی از عزیزان جوابی داشت بفرماد، ما میبینیم و استفاده میکنیم. قسمت دوم، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود عباد الله. اینجا دیگه از خطبه به خطاب تغییر پیدا کرد. بندگان خدا، ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین. بندگان خدا، دهر و روزگار میگذرد بر باقی ماندگان همون گونه که گذشت بر گذشتگان. مگر گذشتگان شما عمرشون نگذشت؟ دهر و روزگارشون نگذشت؟ قرن به قرن مگر نگذشت و یک عده‌ای در قبرستان‌ها آرمیدند و خوابیدند؟ خب پس شما هم مثل گذشتگانتون یک روز می روید و می رسید به اون جایگاه. ان الدهر یجری بالباقین کجریه بالمازین لا یعود ما قد ولا من. حضرت فرمود بر نمی گردد اون چه که ولا، ولا یعنی ادبار، پشت کردن، گذشتن. بر نمی گردد اون چه که از این دهر و روزگار رفته است. به تعبیر امیرالمومنین، ما فات مضا، اون چه که گذشت دیگه گذشت، دیگه برگشتی ندارد. یک لحظه، یک ثانیه عمر ما قابل برگشت نیست. اون چه از دست ما رفت رفت. نفس المرء خطاه الى اجله. هر نفسی که میکشیم یک قدم به سمت مرگمون پیش میریم. ولا یبقا سرمدن ما فی. فرمود که لا یبقا سرمدا، این عمری که شما دارید اولا دارد میگذرد، ثانیاً همیشگی نیست. یک نفر پیش خودش فرض نکنه خب باشه، حالا هر چه میخواد بگذره، ما از اون طرف مسیر جلوی رومون بازه، هر چه از عمرمون بگذره ما باز هستیم که هستیم که هستیم. حضرت فرمود از این خبران است، لا یبقا سرمدا، هیچ کدام از شما سرمد نیستی. سرمد یعنی دائمی، ما فی هم یعنی در اون عمر و دهری که دارید. عمر شما محدود است اولا، رو به پایان است ثانیا. فرمود آخر و فعالهی که اوله متشابهتون اموره متظاهرتون اعلامه. این سه وصف، هر سه وصف دهر و روزگار است. روزگار آخر و فعالهی که اوله، آخرین کردارش، آخرین اعمالش مثل اولین اعمالش است. هر کاری که دنیا و دهر در ابتدا انجام داد در انتها هم انجام میده. متشابهتون امورو، امور دنیا شبیه به هم است. زمان زمان بردار نیست. خوب دقت کنید، این دهر خودش زمان است، اما زمان که خودش یک موجود است تحت تأثیر زمان قرار نمی گیرد. ما انسان ها یک وجودی داریم که با زمان کم و زیاد میشیم، پوسیده میشیم، از بین میریم. 4 صباح گذاشتمون داخل خاک تمام شد. اما از اون طرف خود زمان، خود روزگار تحت تأثیر زمان نیست. اینگونه نیست که 4 صباح پیش دنیا و دهر و روزگار یه طور تا کنه، برای ما یک طور دیگه. همه اینها شبیه همه. متشابهتون اموره، متظاهرتون اعلامه. فرمود اعلامش نشانه های روزگار ظاهر است، کاملا آشکار است. زندگی در تمام ادوار، در تمام دوران ها یک ویژگی های ظاهر و هویدایی داره. این سه جمله امیرالمؤمنین همه حکایت از یک اصل کلی دارد. بدانید و آگاه باشید کلیات در هیچ دوره‌ای تفاوت نمی کند. ببینید عزیزان من، زاد و ولد در هر دوره‌ای از ادوار تاریخ بود، کما این که مرگ در تمام ادوار تاریخی هست. نمی شود یک دوره‌ای بدون زاد و ولد باشد، نه یک دوره‌ای بدون مرگ. شاید یه مقداری کم و زیاد بشه، ولی اصل کلی پابرجاست. در تمام دوران‌ها حکومت‌هایی بر سر کار بودند و رعیت‌هایی. حالا بعضی وقتا این حکومت‌ها جائر و فاسق و ظالم بودند، بعضی وقتا یه مقداری معتدل‌تر دیندارتر، ولی همیشه تاریخ حاکم و محکوم بوده است. تمام دوران‌ها یک عده‌ای مفسد بودند، یک عده‌ای مؤمن. در تمام ادوار تاریخی بین حق و باطل نزاع بوده، درگیری بوده و امور کلی دیگری که با مصادیق خودتون میتونید بشمرید. حضرت میفرماید همه این امور در طول تاریخ مساوی است، شبیه هم است، تفاوتی نداره. همون طوری که گذشتگان رفتن تا ما بیاییم، ما میرویم تا دیگران بیاییم. همون طوری که حکومت از دست فلان حاکم عباسی گرفته شد، رسید به دست شما، از شما هم گرفته میشه، میرسه به دست دیگران. همون طوری که شما امروز در داغ و مصیبت پدر و پدر بزرگتون داغ دارید، چهار صباح دیگه با به دنیا آمدن نوه و نتیجتون خوشحالید. همه اینها اموری هستند که روزگاران به خودش دیده. روزگار در کلیت هیچ تفاوتی نگره. امیرالمؤمنین میخواد بفرماد بابا جان، شما اگر انسانهای عاقلی باشید، پشت سرتون رو ببینید تا جلوتون باز بشه. پشت سر را که دیدی و عبرت گرفتی، جلو کاملا روشن است. فکأنکم بالصاعه تحدوکم حد و الزاجر بشوله. حضرت فرمود کأنکم، انگار اینگونه است، به درستی که اینگونه است. به ساعت تحدو کن، این ساعت هم میتواند به معنای مرگ باشد، هم معنای قیامت، اگرچه مرگ هم ابتدای قیامت است. فرمود خدای متعال شما را دارد حرکت میدهد به سبب مرگ. شما در یک مسیری قرار گرفته اید که مرگ خودش استمرار مسیر است. شما فکر نکنید مرگ انتهاست، مرگ تمام شدن است، مرگ پوسیدن است. به تعبیر آیت الله جوادی، مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست به در آمدن است. کسی با مرگ از بین نمیره. فرمود فکأنکم بالساعه تحدوکم، مثل این است که دارد به سبب مرگ شما را حرکت میدهد. مرگ خودش ساربانی است که دارد شما را حرکت میدهد. اونم نه یه حرکت ساده، نه یه حرکت آرام، نه یه حرکت آهسته. حد و زاجر بشوله. حد بارها عرض کردیم از هدی آمده است. اصل کلمه هدی است. هدی به اون صوتی که ساربان برای شترهاش میخونه. یه شعری، یه آهنگی ساربان با یه صدای خاصی میخونه. این شترها وقتی اون صدا رو میشنوند، تون تون حرکت میکنن. ساربان برای اینکه گله را از یک منطقه پرخطری، منطقه خشکی عبور بده، زودتر به منزل برسن، هدی هدی میخونه برای اینها. فرمود مرگ پشت سر شما آمده، داره هدی هدی میخونه براتون که شما را به سرعت رد کنه از این دنیا. شما به سبب مرگ به خود مرگ میرسید، به سبب قیامت به خود قیامت میرسید. زاجر به معنای ساربان است، کسی که دارد حرکت میده. این شولهی خیلی تعبیر زیبایی است که امیرالمؤمنین استفاده کرد. شول به اون شتری میگه عرب که حدوداً 7 ماه از وضع حملش گذشته باشه. هفت ماهی که بچهش به دنیا آمده. خب هفت ماهی که بچه به دنیا آمده دیگه بچه شطور آرام آرام سرپا شده، نیاز به شیر ندارد، شیر مادرش خشک شده. خب اون حیوانی، اون شطوری که اولا بچه بهش آویزان نیست، ثانیا شیرش خشک شده، او سبکبار است، برعکس اون حیوانی که بچه داره. خب اون حیوان نمیتونه تند حرکت کنه، آرام آرام. امیرالمومنین فرمود مرگ دارد شما را حرکت میدهد، یک حرکت تند و با شتاب مثل اون شطور سبکبار چطور میدود حرکت میکنه؟ شما در دستان مرگ اینگونه اید، دارد شما را حرکت میدهد که از این دنیای دروزه بگذاری. ما اگر در این جمله امیرالمومنین فکر کنیم، خدا میداند که دیگه خیلی از کارها را نمی کنیم، خیلی از دلبستگی های به این دنیا برای ما بیمعنا میشه. عمری که با این سرعت، با این شدت و حدت در حال گذشتنه، اصلا فرصت نمی کنیم خیلی از کارها را کنیم، وقت کم میاریم برای خیلی از کارها، به امور اساسی و مهم هم کم میاریم وقت، مجبوریم اهم و مهم کنیم، مجبوریم بین مستحب و مستحب مؤکد یکی رو انتخاب کنیم، چه برسه به مکروهات، چه برسه به محرمات، چه برسه به لغو گذروندن زندگی، فرصت نیست. فرمود فکأنکم بالساعت تحدوکم حد و الزاجر بشوله فمن شغل نفسه و غیر نفسهی تحیر فی الظلمات. امیر المؤمنین فرمود هر کسی که مشغول کند نفسش را به غیر خودش، این حیران می شود در تاریکی ها. ما یک تاریکی دنیایی در پیش رو داریم، یه تاریکی قبر و برزخی در پیش رو داریم، یه تاریکی قیامتی در پیش رو داریم، سه تا تاریکی ظلمات. خب این سه تا ظلمت رو با کدام چراغ می خواهیم روشن کنیم؟ کدام خورشید است که قبر ما رو، برزخ ما رو، قیامت ما رو، دنیای ما رو روشن کنه؟ امیرالمومنین فرمود اگر کسی خودش، نفسش و جانش رو مشغول این و اون کرد، فلانی چی گفت، فلانی چی جواب داد، چهار تا غیبت این، چهار تا تهمت به اون، چهار تا فحش و ناسزا به اون، یکی فرمود تو اگر خودت را مشغول دیگرون کردی که حیران شدی، حیران در ظلمت شدی، سرگردانی، چراغ راه نداری، چراغ راه تو خودتوی. تو اگر مشغول به خودت شدی مثل اون کرم ابریشم، خب کرم ابریشم از کجا نور میاره حرکت میکنه؟ او خودش نور است، نیاز به نور نداره، نیاز به فانوس نداره، خودش هر جا بره روشنه. فرمود تو درون خودت رو نگاه کن، تو مشغول خودت باش. من عرف نفسه فقط عرف ربه، اگر متوجه و متذکر جان خودت شدی روشنایی پیدا میکنی، نورانیت پیدا میکنی. این که به ما فرمودن که بعضی وقتها یه خلوتی داشته باشید، همش که جلوت نمیشه باشه، بعضی وقتها برید در خلوت. چقدر تأکید کردن روایات، چقدر تأکید کردن علمای ما برای اینه که انسان یه مقداری از دیگران فاصله بگیره. اگرچه متاسفانه امروز خلوت ما جلوت هست، ما هر جا بریم یه گوشی دستمونه که فضای مجازی یعنی دنیا را به روی ما گشوده. ما امروز هرچه که گوشی نداشته باشیم تنهایی هست، سکوت هست، خلوت هست. همین که گوشی به دست ما آمد ما دیگه رفتیم در دنیا، دیگه خلوت معنا نداره، همش شد جلوه. این فضای مجازی رو میبینید آمده خلوت رو از ما بگیره. مظاهر دنیای مادی رو شما اینستاگرام رو باز میکنی، اون چه غذایی خورده، اون کدوم کافی شاپ رفته، اون چه لباسی پوشیده، اون با چه ماشینی رفته، فقط تفاخر است، فقط عکس و زندگی اینونه. خب تو وقتی مشغول شدی به اونها دیگه خودی نمیماند، خود که فراموش شد. حضرت فرمود اگر خود فراموش شد و به دیگران مشغول شدی، تاریک میشی، تاریک میشی، تاریک میشی، ظلمت میشی. انسان تاریک نمیتونه در بیراه ها راه رو پیدا کنه. حیرت و سرگردانی نصیب شما میشه. ورتبک فی الحلکات، ورتبک به معنای جرح خوردن چیزه. ما تو فارسی میگیم فلانی جرح در کارش افتاده، جره خورده، کار او ممزوج با جره شده، اصلا نمی شود از او در رفت. این ارتبکه یعنی گره خوردن. فرمود اگر کسی خودش رو رها کرد، مشغول به دیگران شد، این جره می خورد در حلقات. از هر محلکهی فرار کند، پاش یه جای دیگه بنده، پاش در یک گرفتاری دیگه میفته، از چاله به چاه میفته. چرا؟ چون تو مشغول خودت نبودی. تو که مشغول دیگران بودی، سزای عملت گرفتاری است، جره خوردن با مشکلاته. اما اگر متوجه و متذکر خودت شدی و رو به اصلاح خودت آوردی، این گره ها یکی یکی باز میشوند. این جریان سحر و جادو اینها مستحضری تا انسان خودش راه ندهد، کسی نمیتواند او رو سحر کنه، جادو کنه. حالا میگن جره زدن براش. تا ما خودمون جره نداشته باشیم، کسی نمیتونه ما را گره بزنه. اون متوجه دیگران شدن از غفلت از خود است که جره به جان ما میزند، جره به روح ما میزند. وقتی ما خودمون جره خوردیم، اون وقتی که دیگران به راحتی میتونن ما رو ببرند. و مدت بهی شیاطینه فی طغیانه، و مدت بهی، مدت یعنی میکشانند، حرکت میدهند او رو، شیاطینش در طغیانی که دارد. تو اگر از خودت فراموشی کردی و به دیگران متوجه شدی، سرک کشیدی در زندگی دیگران، شیاطین تو را می کشند به اونجایی که غرق در طغیان بشی، می کشند تو را در طغیان. این جمله حضرت خیلی مهمه. فرمود شیاطین هو، این ضمیر ها بر می گردد به خود این شخص. فرمود بابا شیطان برای تو یه عده‌ای رو موکل کرده، مأمور تو هم. همونطوری که تو دوتا ملک داری، رقیب و عتید، که مشغولند حسنات تو رو می نویسند. فرمود اگر کسی به کربلای حسین ابن علی وارد شد، همین که به ورودی کربلا رسید، فلان تعداد ملک مأمور می شوند مواظبت کنند، از اون مراقبت کنند، در سختی ها دستش رو بگیرند. اگر از این طرف ملائکه هستن، از اون طرف یک شیاطینی مأمورند ما را از راه بدر کنند. نفرمود مدت بهی از شیاطین فی طغیانه، نه، گفت شیاطینهو، شیاطینی که خاص تو هم، مخصوص تو هم، تو را میخوان اصلا تمام هم و غم و ذکر و فکرشون توی، میخوان تو را از راه بدر کنند، دنبال یک راهی هستن نفوذ کنن در وجود. سلام علیکم و رحمت الله. و زینت له سیء اعماله، تو اگر متوجه نباشی و به دیگران مشغول باشی، زینت له سیء اعمال، شیاطینت اعمال زشت و ناپسندت رو زیبا جلوه میدن، خوشگل میشن. مثلا کار شیطان تزیین است، زینت میکند برای ما هر شیء ناپسندی را. آقا یکی به دزدی و حق مردم خوردن فکر کنه، این خیلی زشته. چطور میشه یه عده راحت اختلاس میکنن، راحت حق بچه یتیم رو میخورن؟ خب این یه ذره آدم فکر کنه، اشک و آه و ناله اون بچه یتیم رو ببینه، اصلا زندگی انسان تلخ میشه. چرا او راحت داره میخوره؟ چون شیطان تزیین کرد براش، گفت بخور، بهترین خوراک. دیدید یه ضرب المثل معروفی هست، این حقیقت داره. میگن مال دزدی خوشمزه است، نمیدونم شنیدید یا نه. چرا؟ واقعا این گونه است، خوشمزه نیست، ولی شیطان او رو تزیین میکنه. سیبی که با پول خودت طیب و طاهر خریدی، این رو تلخ میکنه به کامه. اما اون مالی که دزدی است، شبه ناکه است، او خیلی جلوه دارد، زیبا میاد به چشمه. فرمود این کار شیطان دیگه. تو اگر مشغول به دیگران باشی و خود را فراموش کنی، شیطان گناهان و اعمال زشت رو در دید تو زیبا جلوه میده. فالجنت غایت السابقین و النار غایت المفرطین. حضرت فرمود شما از این دنیا میری، این لاریب فیه هست، شکی درش نیست، هدف مهم است، رفتن شما این وسط راه است. کسی نمیتونه بگه من میخوام بمونم، همه میروند. مهم این است که مقصد هر کسی کجاست. یک عده فل جنت و غایه، یه عده بهشت غایتشونه، یه عده و نار غایه. جهنم غایتشونه. اما غایتمندی و هدفمندی رکن اساسی عالم است. اگر دیدید یه نفر میگه آقا چی کار داری میکنی؟ هدفت از این کار چیه؟ میگه هدفی نداره. این دروغ میگه. اصلا بی هدفی معنا نداره. اون کسی که دارد اختلاس میکند با چشم باز جهنم رو اختیار کرده و انتخابش رو با تمام قوت داره عملیاتی میکنه. هر گناهی میکنه که برسه به مقصدش. مقصدش چیز؟ جهنم. بله جهنم، ولی جهنمی که شیطان براش تزیین کرده، فکر میکنه خیلی جای خوب، نمیدونه حقیقتش چیه. فاین هدفمندی رکن انسان است. بشر بدون هدفمندی ممکن نیست، اصلا محاله. فرمود فالجنه غایت السابقین، کسانی که از سابقون الاولونن، کسانی که سبقت در طاعت دارند، در عبادت دارند، اینها غایتشون مشخص است. بهشت، جنت، اینها بهشتی میشوند. از اون طرف و النار غایت المفرطین، کسانی که اهل افراط باشند، اهل تفریط باشند، اهل کوتاهی باشند، اینها مقصد و مقصودشون نار است و به نار خواهند رسید. به تعبیر قرآن کریم قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، وای بر ما، چقدر ما کوتاهی کردیم، چقدر راه باز بود برای خوب شدن، چقدر خدای متعال موقعیت هایی سر راه ما آورد که ما به سبب یک تلنگر بیدار شدیم اما دوباره خودمون رو به خواب زدیم. همون جمله‌ای که حضرت در جلسه گذشته خطبه 156 فرمود والاحواء الصاهیه، هوا و هوس هایی که انسان رو به سهم می کشاند. بیدار شد، تذکر حاصل شد، کاملا فهمید مسیرش اشتباهه، دوباره خودش رو به خواب زد، گفت نه نه من نفهمیدم راه کدومه چاه کدومه، و همون مسیر گمراهی خودش ادامه داد. خب ادامه بدیم یا کفایت میکنه تا همینجا؟ در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و علموا عباد الله، بندگان خدا بدانید، ان التقوى دار حصن عزیز والفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اهله ولا یحرز من لجأ الی. حضرت فرمود که بدانید، آگاه باشید برادران ایمانی و قرآنی علی، تقوا یک دار حصن است. این حصن یعنی حصار، اون خانه ای که حصار داشته باشد به معنای قلعه بودن. ما تو فارسی میگیم قلعه، آن خانه مستحکمی که حصن و حصین است. فرمود بدانید تقوا یک خانه حصن داری است که این عزیز است. عزیز میگن ارض و ازاز، ازاز یعنی نفوذ ناپذیر. به اون سنگی که هر بیل و کلنگ میاری نمیتونه او رو سوراخ کنه، به اون میگن عزیز، یعنی نفوذ ناپذیر. امیرالمومنین فرمود این تقوایی که شما دارید خودش به مثابه یک خانه است، یک قلعه است که هیچ موجودی نمیتواند به اون نفوذ کند، هیچ کسی نمیتواند درهای او رو بشکند و به او ورود پیدا کند. طرف مقابل فرمود والفجور دار و حصن ولی ذلیل. از اون طرف فسق و فجور و گناه هم یک خانه است، ولی این خانه خانه ذلیلی است، خانه شکننده است. به تعبیر قرآن کریم ان اوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بله عنکبوت هم خانه ای دارد، ولی خانه عنکبوت شکننده است. گناه هم خانه است، گناه هم یک مأمن و پناهگاهی است برای گناهکار. فلانی با نگاه کردن به صحنه حرام در واقع به یک آرامشی میرسه. خب آرامش کجا حاصل میشه؟ در خانه. انسان تا به خانه نرسه آرام نیست. او با نگاه به حرام به آرامش رسید، ولی نمیداند این خانه خانه است که هر لحظه فرو میریزد. این خانه خانه است که ذلیل است، در معرض نابودی است. این متسابقت الامور، نمیدونم من نسخه من متشابهه دارد. این متسابقه اگر باشد تفاعل به معنای کار دو طرفی است، یعنی اموری که در دنیا هستند از هم سبقت میگیرند. یک نفر میخواد پولدار بشه از طریق بانک، یک نفر دیگه میخواد پولدار بشه از طریق فلون سرمایه گذاری. اینها دارن با هم مسابقه میدهن هر کسی زودتر به مقصدش برسه. متسابقه از مسابقه، سبقت گرفتن برای رسیدن. امور دنیا هر کدام میخواهد در دیگری سبقت بگیرد. فرمود اعلم عباد الله ان التقوى دار حصن عزیز والفجور دار حصن ذلیل لا یمنع اهله. خانه گناه خانه است که عرض محضر شما ان التقوى یک دار حصن عزیز والفجور دو نه این ادامشه والفجور دار حصن ذلیل لا یمنع اهله ولا یحرز من لجا اله. گناه موجب من عذاب، من سختی از اهلش نمیشه. خانه گناه خانه عنکبوت است، به زودی فرو میریزد و هر کسی در او باشد رو نابود میکند. ولا یحرز من لجا اله، احراز یعنی حفظ کردن، حفظ نمی کند کسانی که پناه آوردن بش. آیون یه عده پناهنده به الله میشن، یه عده پناهنده به شیطان میشن، پناهنده به گناه میشن، پناهنده به نفس اماره میشن. حضرت فرمود بدانید پناهگاه شما پناهگاه خوبی نیست. مثل اینهایی که میرن به کانادا و آمریکا و این طرف و اون طرف پناهنده میشن، اینها نمیدانند پناهگاه اونها پناهگاه ویران، اصلا خرابه است اونجا. رفتن به اونجا اشتباه، نباید رفت. دو فرمود اول این که بدانید تقوا خانه است. خب دوم دیگه تقوا چیست؟ علاوه به تقوا تقطع حمت الخطایا. دومین ویژگی تقوا این است که بدانید به سبب تقوا قطع می شود نیش کشنده خطاها. این حمه بعضی نسخه ها حمه دارد با تشدید، هر دو درسته، به معنای عقرب یا ماری که نیش دارد. اون سم عقرب رو سم مار رو میگن حمه یا حمه. فرمود این تقوا پادزهر است؟ نه، پادزهر یعنی اون جایی که شما سم و زهر وارد بدنت شد، حالا یه آمپولی پادزهری بهت میزنن، این مقابله میکند با اون. این یک مرتبه از این طرفه. یه وقتی میگن شما یه وسیلهی بهت میدیم که همین که مار را دیدی بتونی خشکش کنی، قبل از او که آسیب به تو برساند تو او را از بین ببری، قطع کنی، اصلا نذاری به تو برسه. فرمود و به تقوا تقطع حمت الخطایا، یا این خطاهایی که شما دارید هر کدام یک کژدمی هستن، هر کدام یک مار سمی هستن. بد اخلاقی مار سمی است اگر بفهمید. فرمود اگر میخواهید این مار کژدم به شما آسیب نرساند، راهش اینه که ریشه‌کن کنید او را، راهش اینه که سر از تنش جدا کنید، نه اینکه شما برید بد اخلاقی کنید، اهل خانه را پدر و مادر رو ناراحت کنید، بعد هم بری یه شاخ گل بگیری از دلشون در بیاری، یه پولی بهشون بدی از دلشون در بیاری، عذرخواهی کنی. خب این دیگه بر نمیگرده. درست بخشید، اما این دل دیگه با تو صاف نمیشه. فرمود ریشه‌کن کن اخلاق بد را، ریشه‌کن کن خطایا را. چطور ریشه‌کن کنم؟ فرمود تقوا. تقوا اون داسی است که می شود به سبب او ریشه تمام این اخلاق بد را چید. نه اینکه صبر کنی بد اخلاقی که حاصل شد حالا توبه کن، حالا استغفار کن. امیرالمومنین فرمود الطائب نظم که من لازم بله. آدمی که از گناه توبه می کند مثل کسی است که گناه نکرده. اما این لفظ کافی که آورد کاف تشبیه دیگه، که من لازم بله، مثل کسی است که گناه نکرده. ولی گناه نکرده کجا؟ کسی که گناه کرده و توبه کرده کجا؟ مگه به هم میرسن؟ هیچ یعنی هیچ ربطی به این دو، اگرچه هر دو هم برن بهشت، ولی درجات بهشت که یکی نیست. و جمله آخری فرمود و بالیقینه تدرک الغایت الغسرا، به سبب یقین درک می شود اون مقصد بالاتر و برتر، اون مقصد نهایی ما، هدف خلقت ما فقط به یک سبب به دست میاد و اون سبب سبب یقین است. خب الان ما حضرت در باب تقوا داشت حرف می زد، یه دفعه صحبت از یقین به میان آمد، مشخص نشد رابطه یقین و تقوا چیست. یه جمله هم راجع به این عرض کنم و تمام. ببینید عزیزان، ما سه مرتبه داریم. هر انسانی ابتداعا یک ایمان اجمالی دارد. می فرمودن با برهان نسب که دیگه برهان همفهمی است، خدا را بشناسید، ایمان به خدا داشته باشید. ایمان که در وجودی کسی نشست، همون اصل قبول داشتن اسلام، اصل قبول داشتن دین، اصل قبول داشتن خدا، ایمان به خدا که با لا اله الا الله به دست می آید. وقتی که ایمان آمد، مرتبه بعدی تقوا می آید. تو وقتی فهمیدی خدایی هست که علم یعلم به ان الله یرا، خب لاجرم یک تقوایی هم مراعات می کنی، بعضی وقتا کار خلاف انجام نمی دی. وقتی که تقوا آمد، آرام آرام به مرتبه یقین میرسه. حالا یقین خودش علم الیقین است و عین الیقین است و حق الیقین است، ولی سه مرتبه بعد از تقوا به دست میاد. رابطه تقوا و یقین چیست؟ تقوا مقدمه یقین است. تا تقوا نداشته باشی به یقین نمیرسی. قرآن کریم در همین مورد میفرماید که اگر آیه به ذهنم بیاد، و تق الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خدا شما را به علم برسونه. این چه علمی است؟ این علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، این علم علم یقینی است. تقوا مقدمه یقینه. اما اگر کسی به یقین رسید، بلا شک ایمانش هم قوی میشه، بلا شک تقواش هم قوی میشه، بلا شک تقوا و ایمان موجب ازدیاد یقین خواهند شد. اینها به هم وابستن. مثل اون جلسه گذشته عرض کردیم که هر چه که شما مقدمه را قوی کنی، تالی قوی تر می شود. شما هر چه بتوانی ایمان کسب کنی، تقوات زیاد میشه. تقوات کسب بشه، یقینت زیاد میشه. خب یقین درجه پایینه، برای اینکه بالا ببریش میشه یقین موجب دوباره از اول، یقین موجب ازدیاد ایمان خواهد شد. امام هشتم سلام الله علیه و روحی فدا فرمود، الایمان فوق الاسلام، ایمان فوق اسلام است. ما یک اسلامی داریم که کفه کفه، یعنی تسلیم، بالاتر از او ایمان است به درجه. و تقوا فوق الایمان، تقوا فوق ایمان است، ولی یقین فوق التقوا. حضرت چهار تا مرتبه فرمود. یکی اسلام است که او کف کار است، بالاتر از اسلام ایمان است، بالاتر از اسلام تقوا است و بالاتر از تقوا یقین است. هر کدام از قبلی ها مقدمه است برای بعدی، و هر وقت بعدی حاصل شد برای تقویت و ازدیادش، دوباره باید از اول شروع کنیم. این که حضرت فرمود و بالیقین تدرک الغایت الغسوا، یعنی شما اول ایمان داشته باشید، بعد به تقوا برسید. به تقوا که رسیدید، خب یقین باید حاصل بشه، یقین نتیجه تقوا خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.